بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوصف للقيام بعمل ما، وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على السعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وصارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد. قفتم كي علم أصول وقواعد أصولي در عملية استنباط بدرد مخورد، عناصر مشترك است در عملية استنباط. اینجا سوالی پیش آمد که این علم اصول که در عملیه استنباط به درد میخورد برای فقیه که میخواد استنباط کنه در احکام شرعیه را، اساسا استنباط جایزه یا جایز نیست؟ ببینیم نظر اسلام درباره استنباط احکام چیه. میفرماید بعد ایشون فرمودن که این سوال را چرا مطرح میکنیم؟ به خاطر اون بله بحث و مشکلیه که در کلمه اجتهاد پیش آمده در فقه در طول تاریخ. میفرماید که آیا اساسا استنباط احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست، و اساسا نظر اسلام چیه درباره استنباط که شما گفتین علم اصول در استنباط به درد میخوره. قدیما اینجور میگفتن المسائل علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشه، آیا اساسا استنباط جایزه یا جایز نیست؟ ایشون فرمودن که اگر ما به این شکل مطرح کنیم که آیا استنباط احکام جایزه یا نه، خب جای شک نیست، این اصلا جای سوال نیست، بل بداهت جوابش اینه که جایزه بلکه واجبه، برای اینکه بناست ما به احکام ما علم داشته باشیم، و این علم احکام فقه هم که همش ضروری و بدیهی نیست، پس از چی راه علم پیدا کنیم؟ آقا از راه استنباط، پس استنباط جای شک و شبهه‌ای درش نیست. ولی میفرماد گاهی عوض استنباط کلمه اجتهاد را آوردن، گفتن که اجتهاد در احکام دین در فقه اسلام جایزه یا جایز نیست. بعضی ها از کلمه اجتهاد چون خیلی وحشت داشتن گفتن که اجتهاد جایز نیست، ولذا ما الان معنای اجتهاد را توضیح میدیم، ببینیم اون اجتهاد نامشروع کدومه که علما و حتی اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام خیلی حساس بودن جنگ پیگیر و دامنگیر را بر علیه اون اجتهاد در اسلام آغاز کردن. اون چیه و این استنباط و اجتهادی رو که ما الان گفتیم این چیه، ولذا شروع میکند به توضیح کلمه اجتهاد. میفرماید اجتهاد یه معنای لغوی دارد، خوب آقایون توجه کنن، یا معنای لغوی دارد که به این معنای لغویش هیچ گونه تقصیری ندارد. اجتهاد، اجتهاد در لغت بذل الوصف جهد و کوشش، این مطلق جهد و کوشش را میگن اجتهاد. خب اگر کسی در احکام شرعی کوشش کند این مگر گناه عیب حرامه؟ نه، پس به معنای لغوی اصلا محل بحث نیست. این معنای لغویش رو بذار کنار، فعلا بحث ما در معنای اصطلاحیه. در معنای اصطلاحی دو تا معنا دارد اجتهاد، خوب توجه کن ها. به یه معناش مضموم غیر مشروع، بدعت، حرام، جایز نیست، به یه معنای دیگرش هم جایزه. خب به اون معنایی که بدعت و جایز نیست اون کی شروع شد و تا کی این اصطلاح بین فقها مان که هر وقت میگفتن اجتهاد اون معنا تبادر میکرد در ذهن. میفرماید که از اول قرن دوم شروع شد، یعنی از زمان ابو حنیفه شروع شد تا قرن هفتم اجتهاد به این معنا باقی مان، در حدود 500 سال میشه دیگه، درسته؟ از هفتم تا پنجم چند قرن میشه؟ 5 قرن، یعنی 500 سال تقریبا اجتهاد به این معنا بوده، و این معنا معنایی است که از مدرسه ابو حنیفه، از خط و جریان فکری ابو حنیفه به دست آمده، و لذا اجتهادی که میگن بدعت و حرام و زلالت و ائمه ما خیلی جنگ عجیبی را بر علیه این اجتهاد آغاز کرده، او اجتهاد به این معنایی است که الان میخوانیم، و اون اجتهادی که از مدرسه ابو حنیفه تراوش کرده اینها. خوب توجه کن که بعد فرقش با معنای دومی که در اصطلاح علمای شیعه رایجه با او فرق بشه. اجتهاد در اصطلاح ابو حنیفه که در مقابل امام صادق علیه السلام مغازه باز کرد، مدرسه باز کرد، خواست مرید جمع کند، خواست بر مردم تحمیل کند پیشوایی و رهبریت خودش را. خب چون علمش کم بود دیگه، خب شما میدانین ابو حنیفه یکی از افتخاراتش این بود که 2 سال خدمت حضرت صادق علیه السلام درس خوانده بود. با خودشم معروف این روایت از ابو حنیفه که گفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر این 2 سال خدمت امام صادق درس نمی خواندم نعمان، اسمی همین ابو حنیفه ها، این نعمان هلاک بود، هیچ ارزشی نداشت. خب این علمش کم بود، وقتی مخالف شد با امام صادق خواست در مقابلش خب یه دکان احکام سازی درست کند که هر کسی بیاد از یه سوال کند بالاخره گیر نکند، نباید نمیدانم. خب اگر بود نمیدانم که بر مردم نمیتونه خود را به عنوان رهبر جا بزند یا به عنوان رهنما و فقیه و عالم و متخصص در احکام شریعت. لذا گفت که استدلال به احکام شرعی 2 جوره، یا بالادله یا بالاجتهاد. خوب متوجه شدی یا نه؟ اجتهاد به این معنای ابو حنیفه‌ای یکی از ادله احکام، یعنی استنباط واجبات و محرمات، گاهی بالادله الاربعه، با کتاب و سنت و اجماع و عقل. اگر هیچ کدام این 4 تا نبود بعد چیکار کنه مجتهد؟ با چی استنباط کنه آقا؟ بابا با اجتهادش. اون وقت این اجتهادی در کلام ابو حنیفه، اجتهاد یعنی ذوق شخصی که هیچ دلیلی در کار نیست، هر چه ذوق مشهد گرفت بگوید حکم خدا همینه. این یک معنای اجتهاد. و این اجتهاد کم کم از زمان ابو حنیفه شروع شد و تا زمان محقق حلی، علامه حلی، و در زمان ائمه کاملا این اجتهاد معروف بود و هر وقت میگفتن اجتهاد اجتهده اجتهد و اجتهادن فلان آقا اجتهاد کرد، متبادر همین معنا بود، یعنی با رأی شخصی و ذوق شخصی خودش این حکم را تعیین کرده بدون اینکه دلیلی در دست داشته باشد. پس اجتهاد ابو حنیفه‌ای رو خوب ملتفت شدین یا نه؟ یکی خودی اجتهاد یکی از ادله احکام شد، یعنی دلیل احکام یا کتاب و سنت یا اجماع و عقل یا اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی ذوق شخصی و پسند مجتهد، هر چی که پسندش آمد. اگر گفت خوبه شما برای ما فعلا هر نفر 1,000,000 تومان بدهین، خب این با ذوق من جور در میاد یا نه؟ اگر همه شما پول بدین آقا به من جور میاد یا نه؟ خب بلا شبهه با ذوق من خوبه دیگه ها، خیلی هم خوبه ها با ذوق من. اون وقت فوراً اینجا چون این حکم با ذوق من مناسبه فتوا میدم که در دین اسلام واجبه که همه شما 1,000,000 تومان به من بدهین. اینو میگن استنباط، استخراج حکم با ذوق شخصی. این یه معنای اجتهاد. و این اجتهاد اجتهادی بود که ابو حنیفه و فقه سنی رویش تکیه می کرد و حضرت امام صادق تا اون جایی که امکان داشت، نه کم، نه یه جا دو جا، نه 10 جا 100 جا، نه 1,000 جا، تا اون جایی که امکان داشت ائمه اهل بیت علیهم السلام از زمان حضرت صادق علیه السلام تا زمان غیبت کبرا و زمان غیبت صغرا، تا اون مقداری که امکان داشت ائمه بر علیه این جریان جنگ را آغاز کرد، جنگ تبلیغاتی و منطقی. این همه روایاتی که گفتن بله اجتهاد بدعت، اجتهاد زلالت. گاهی از این اجتهاد رأی هم تعبیر میکنن، 2 چیز، گاهی میگن رأی، گاهی میگن اجتهاد. عملی و رأی باطل از سنه اذا قیست ماه قدیم ان احکام الله لا یصاب بالعقول، تمام اینها مربوط به این معنای اجتهاده. پس اگر اینجور سوال بشه موقف اسلام در برابر اجتهاد چیه آقا؟ بگو. حالا معلوم شد، میگه مگر اجتهاد به این معنا باشد؟ موقف اسلام نفیه، همچون اجتهاد را اسلام هیچگاهی قبول نداره. ولی ما که گفتیم استنباط احکام شرعیه، ما این اجتهاد قصد نکردیم، ما گفتیم استنباط احکام شرعیه در چهارچوب عامش که ادله 4 باشه. یه وقتی استخراج میکند مجتهد حکم را از ادله 4، یک نوع استنباطه. یک وقتی که ادله 4 نداره با ذوق شخصی و با اجتهاد خودش استنباط میکنه. این دومی حرام، اما مقصود ما دومی نیست، مقصود ما اولیه. تا وقتی که این معنا، معنای اجتهاد ابو حنیفه‌ای، بله متداول بوده، منصرف بوده از کلمه اجتهاد و معروف بوده و ظاهر بوده کلمه اجتهاد، در این معنا ما میبینیم که علمای شیعه در طول تاریخ خلفاً عن سلفین روی این اجتهاد بسیار حساسیت داشته و این اجتهاد را بسیار عجیب و غریب کوبیده و حق هم داشته، چون ائمه ما این اجتهاد را کوبیده. این اجتهاد مقصود ما نیست، این خطا از ذهن آقایان باید رفع بشد. ما که میگیم استنباط احکام شرعیه، مقصود ما این اجتهاد نیست. مقصود ما کدوم اجتهاده؟ مقصود ما اجتهاد به معنای دوم که از زمان محقق حلی و الى زمان ناهازا فعلا بین علما معروفه، میگن مجتهدین، مجتهد، مجتهد شده. مجتهد شده یعنی چی آقا؟ یعنی اجتهاد کرده. اجتهاد کرده به چه معنا؟ به همون معنایی که 500 سال رایج بود بین مردم، ظاهر بود، نه به اون معنا، بلکه به اون معنای واقعیش. اجتهاد کرده یعنی استنباط کرده و استخراج کرده احکام را از کجا؟ بگو. در چهارچوب ادله اربعه، نه اینکه از رأی شخصی خودش، بلکه از ادله اربعه. این اجتهاد معنای دومش از زمان اول، شروعش از زمان محقق حلی رحمت الله علیه بوده و الانم متداوله. پس اجتهاد به معنای فقه سنی از نظر ما بگو محکوم است، بدعت است و زلالت، نه به گفته ما بلکه به فرموده امام صادق و به فرموده همه ائمه. و شاید هزاران بار در خلا، در منع، در درس، در منبر، هر جایی که ائمه برایش امکان داشته بر علیه اون اجتهاد قیام کرده و بر همه شما واجب تا روز قیامت بر علیه اون اجتهاد باید قیام کنین. اون یا اجتهاد است بدعت است و زلالت، یا اجتهاد است به معنای استنباط احکام از ادله، از ادله اربع، یعنی در اون چارچوب دیگر، در خارج اون چارچوب دست زدن به احکام جایز نیست. از اون چارچوب، از کتاب و سنت و عقل و اجماع، انسان استخراج کند احکام شرعیه را. حالا بعد سؤال اولمون را تکرار میکنیم، خب نظر اسلام درباره اجتهاد و استنباط چیه؟ میگیم نظر اسلام درباره اجتهاد و استنباط به این معنا نه تنها جایزه بلکه واجبه، برای که بنا نیست ما به احکام علم پیدا کنیم. خب اگر علم نداشته باشیم، از اول باب طهارت تا آخر حدود زیاد یک مسئله را ندانیم، اون فرق ما با بهائم چی میشه؟ بفرما. اون لازمش خروج از دین اسلام میشه یا نه؟ لازمش خروجه. پس مجبورم که ما به احکام شرعیه باید علم پیدا کنیم، و این علم به احکام پیدا نمیشه، امکان ندارد در آسمان بری یا زمین مگر از راه استنباط. پس استنباط چی شد آقا؟ جایزه یا نه؟ بگو، بالاتر از جایز بگو، واجبه. منتها استنباط و اجتهادی به این معنای صحیحش، نه به اون معنای باطلش. این خلاصه مطلب این روز ماست. الاجتهاد فی اللغه، اجتهاد در لغه، اخذ شده از جهد، کوشش، و هو بذل الوسع، بذل کند و صرف کند وسع و توان خود را، للقیام به عمل ما، به خاطر انجام دادن یه عملی، برای در یه عملی هر چی زحمت کشید میگه اجتهده، کوشش کرد در این عمل. وقد استعم، خب این معنای لغوی، اینه بذار کنار، فعلا مطرح نیست. غیر از این معنای لغوی دو تا معنای اصطلاحی دارد، این دو تا معنا رو باید کاملا با هم فرق بگذارین. وقد استعملت هذه الكلمه لاول مره، برای اولین بار. آی کاش اون استعمال اول نمیشد، اون مستعملش و استعمال کنندش به جهنم قبلا میرفت و این مشکلات پیش نمی اومد. وقد استعملت لأول مرة على السعيد الفقهي، در مستوای علم فقه، در زمینه علم فقه برای اولین بار استعمال شد، للتعبیر بها، به خاطر که تعبیر بشد با این کلمه اجتهاد از یک قاعده. آی کاش این قاعده در دنیا نمی آمد. ان قاعدت من القواعد، از یک قاعده، از قاعده هایی، التي اون چنون قاعده هایی که قررتها این تقریر کرد و به وجود آورد اون قاعده را. بعض مدارس فقه سنی، بعض مدارس فقه سنی که مدرسه ابو حنیفه‌ای باشد، و الا اون دو سه تا مدرسه دیگرش بعضیشان به صراحت قیاس را، این اجتهاد را قبول ندارن، بعضیشان مترددن، نمیتوانن دل ابو حنیفه را بشکنن و نمیتوانن دل حق را بشکنن. همینجور متردد معلوم نیست که اونها هم قائل به این اجتهاد هستن یا به این اجتهاد نیستن. اون که پرچمدار بوده و اون که اول ایره که انه تأسیس کرده، یا اگر ریشه های این اجتهاد به این معنا قبل از ابو حنیفه بوده، حتی در زمان عمر، عمر نگفت که متعتان التی حللتا فی عهد رسول الله انا قد حرمتهما، نگفتن. اونم همون اجتهاد به رأی بود. از عمر سوال کنی چه دلیل داری برای این که این دوتا متعه حرامه؟ خب میگه رأی من، ذوق من اینه گرفته که باید این دوتا متعه در دین اسلام حرام باشه. او همون اجتهاد میشه، نه اجتهاد ابو حنیفه، یا اجتهاد ابو حنیفه میشه. پس نگو ابو حنیفه بله مبتکر و مخترع این اجتهادی به این معنا بوده، کم و بیش ریشه داشته در زمان عمر، در زمان عثمان. ابو بکر مثلا اون کی بود که فرستاده بودن برای زکات؟ خالد ابن کی؟ ولید بود یا خالد ابن نوید چی بود نمیدونه، خالد ابن ولید فرستادن برای زکات. اون رفت از اون آقای دیگه زکات جمع میخواست، گفت زکات رو بده. اون گفت به شما نمیدم ها، نه به تو نه به اون رهبرت که ابوبکر بود یا عمر، کدومش فرستاد؟ ابوبکر فرستاد. گفت به شما نمیدم، برای اینکه به شما عقیده ندارم. من اگر زکات بدم به امیر المؤمنین میدم. شب بیچاره رو کشتن و در همون شب با خانمش با عیالش تجاوز کردن. بعد آمد عمر میخواست که اینه حد جاری کنه که چرا کشتی صاحب مال را، چرا تعدی کردی. ابوبکر گفت کارش نگیر بابا، اجتهد و اخطأ. اجتهادی به این معنا بود، رأیش این شد دیگه، ذوقش اینه گره که کشتن جائز و تعدی به ناموسش جائز. پس این اجتهاد معلومه که در اون زمانم ریشه داشته، منتها اینجور سر و سامان نداشت. ابو حنیفه آمد اینه به صورت یک دلیل روشن، روشنی باطل ها نه روشنه ها، به صورت یک دلیل، یک جریان فکری به وجود آورد و روی خیلی سر و صدا به وجود آورد. از این جهت میگن پرچمدارش ابو حنیفه بوده، و الا قبل از ابو حنیفه بزرگترای ابو حنیفه هم پرچمدار این کار بوده ها. خوب ملتفت باش آقا. بله، التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وصارت على اساسها، و این قاعده سیر کرد، حرکت کرد بر اساس همون قاعده ای که به وجود آوردن. و هی القاعده، اون قاعده اسمش چیه بگو؟ می فرماید اون قاعده القائله، قاعده ای است که اینجور قائله، معنای اجتهاد اینها. خوب یاد بگیر، ان الفقه اذا اراد ان يستنبط، شما عوضی ان يستنبط بگو ان يعلم بالواجبات وال محرمات. فقیه اگر میخواه علم به واجبات و محرمات پیدا کنه چیکار کنه؟ آقا چرا علم پیدا کنه؟ بگو. میفرماید که وقتی میخواد استنباط کنه حکم شرعی را، یا دلیل دارد از ادله اربعه، خب طبق دلیل، طبق نص استنباط میکنه. اگر دلیل نداشت چیکار کنه؟ میگه با ذوقش در بیاره، هر چی که ذوقش گرفت بگو حکم خدا همینه. اذا لم یجد نصا و پیدا نکرد نصی را که یدل علیه، دلالت کند بر این حکم الهی در کتاب یا سنت، یعنی کتاب و سنتی وجود نداشت در مقابل این حکم، رجع الی الاجتهاد، اون وقت است که مجتهد رجوع میکنه به اجتهادش. اجتهادش یعنی چی؟ رجوع میکند به ذوقش، سلیقه‌اش با این چی مناسبت می‌بینه. هر چی که سلیقه‌اش مناسب دید میگه حکم خدا همینه. مگر خدا اونجا نشسته یک قلم یک کاغذم دستشه، منتظر بالای صندلی نشسته خداوند که ببینه سلیقه این آقا چی میشه تا من به عنوان حکم الهی اونه جعل کنم و بنویسم ها. عجیبه اینا، مزخرفات میگن. ان یستن به حکم شرعی و لم یجد نصا یدل علیه فی الکتاب او السنه، رجع الی الاجتهاد، رجوع میکند به سوی اجتهاد بدلا عن النص، چون نصی وجود نداشته در این مسئله. و الاجتهاد هنا، اجتهاد در اینجا یعنی همون اجتهاد ابو حنیفه ای که ریشه اولش از زمان ابو بکر و تکمیل ساختمان به دست بگو ابو حنیفه شد، یرجع فی فکره شخصی. کجا شد آقا؟
بله، اونا از تفکیر شخصی، فکر و سلیقه شخصی خودش را مجتهد عالم به کار میبندد. فالفقیه حیث لا یجد النص، وقتی که نص پیدا نکرد، یرجع الی تفکیره الخاص، رجوع میکند به اون تفکیر خاصش و اون سلیقه و ذوقش بدون دلیل ها. یه وقتی است که ذوق مجتهد مثلا از آیه اینه میفهمد، اونو ذوق نگو، اونو بگو فهم عام، اونو بگو ظهور، اون مربوط میشه به نص. یه وقتی است که نص و لفظی در کار نیست، بدونی هیچ ذوق مجتهد چیه. ذوق بنده الان چی آقام؟ مناسب با این هست که شما همتون هر نفر 1,000,000 تومان به من بدین؟ ذوقم با این کار میسازد یا نه آقام؟ خود ذوقم اگر ساخت، فورا فتوا میدم که بر همه شما چیه؟ واجبه. و اونا فتوا میدم به عنوان حکم خدا میگه ها، مثلا میگم نعوذ بالله، حکم خدا و اسلام اینه که بر شما ها واجبه هر کدومتون 1,000,000 تومان به من بدین، که بعد آهایونم کمر را به قتل این جانب ببندین، برای اینکه خب 1,000,000 که برای ما امکان نداره، پس بهتر اینه که بله الا تفکیره الخاص و یستلهمه و استلهام میکنه، طلب الهام میکنه، یعنی هر چیزی که به ذهنش مناسب آمد میگه حکم خدا همینه. و یستلهمه و یبنی علی ما یرجع فی فکره شخصی، و بنا میگذاره، فتوا میدهد بر اون چیزی که ترجیح داره در فکر شخصی خودش، من تشریع و قانون و حکم، هر چیزی در ذهن شخصی خودش ترجیح پیدا کرد میگه حکم خدا همین است. بله، و قد یعبر عنه بالرأی ایضا، از این گاهی به رأی هم تعبیر میشه. پس این دو تا اسم پیدا کرد، ملتفت شدی؟ چی میگن آقا؟ میگن عمل به اجتهاد، بازم میگن عمل به رأی، و هر دو تا در مقابل عمل به نص. پس ما دو چیز داریم، یکی عمل به نص، اگر نص نبود عمل به رأی، یا بگو عمل به اجتهاد، اینه معناش. خوب توجه کن، ول اجتهاد به هذا المعنا و اجتهاد به این معنا یعتبر دلیلا. پس اگر از شما از ابو حنیفه سوال کنن که ادله احکام چند تایه چی میگه آقا؟ میگه 5 تا، کتاب است و سنت، عقل است و اجماع و سلیقه شخصی. یعتبر دلیلا من ادله الفقه، یکی از ادله فقه حساب میشه، و مصدرا من مصادر حکم الهی، که حکم الهی را از این را میشه به دست آورد. فکما ان الفقه قد یستند الی الکتاب او السنه، گاهی میگن نماز واجبه، از کجا؟ به دلیل کتب اقم الصلاه. روزه واجبه، به چه دلیل؟ کتب علیکم سیام. گاهی هم میگه متعه حرامه، به چه دلیل؟ به دلیلی که ذوق من نمیسازد که متعه در اجتماع باشه. خود ذوق تو چه کاره ای در سوخته که ذوق تو بگیره و نگیره اون را فورا متعه حرام باشه؟ تو چه کاره ای؟ خدا قانونو بس کرده نه تو. خب ما چی میدونه که با ذوق خداوند که حتما باید قانونش با ذوق شخص شما این معنا ندارد. و خداوند نسبت به کل بشریت را و کل اعصار و اقطار و امکنه و ازمنه و مکلفین را در نظر داشته، دیگر احکام خدا که تابع ذوق شخصی شما نیست. نه شما خدای نخواسته، بله بلا نسبت شما خطاب ما ایجابه، شمایی که اون مقصوده ها. ملتفت شدی؟ الگداب او سنه و یستدل به همه معن، و استدلال میکنه به این گداب سنه معن. کذلک گاهی این مجتهد یستند و فی حالات عدم توفر نص، در حالاتی که نص وجود نداشته باشد، یستند و یستدل بگو الال اجتهاد استناد میکند، اجتهاد و سلیقه شخصی، و یستدل بهی، کما اینکه اون زکات اون نائب ابوبکر وقت رفت اون آقا را کشت و تجاوز بخوا ناموسش هم کرد، در همون شب قتلش هنوز جنازه هم دفن نشده بود، از این سوال کنی چرا؟ گفت که به اجتهاد من هر دو کار جایز بود. ملتفت شدی؟ اونجا دلیل چی بوده بر جواز؟ اجتهادم نگو، بگو اجتهاد. اون دیگه اجتهاد تبدیل شد به چی؟ به اجتهاد. و قد نادد به هذا المعنا، و ندا کرد به این معنا، سر و صدا را ایجاد کرد به این معنا که برای اجتهاد مدارس کبیره. منادی این فکر، منادی این اجتهاد کی بوده آقا؟ مدرسه های بزرگی در فقه سنی، مثل همون مدرسه ابو حنیفه، بزرگترین مدرسه سنی ها و پیرو که پیروانش بیشتره از زمان ابو حنیفه الی زمان نهازا، کدومه از این مدارس؟ ابو حنیفه زیادتره دیگه.
بله، از اینجا بزرگترین مدرسه سنی ها میشه
و علی رأس ها مدرسه ابی حنیفه و بر رأس این مدارس. ممکنه غیر از ابو حنیفه بعضی از علما و متشخصین سنی هم طرفدار این کار بوده، منتها خب پرچمدارش ابو حنیفه بوده و علی رأس ها مدرسه ابی حنیفه و لقافی.
بله، فی نفس الوقت معارضتون شدیده.
خب وقتی آمدن روی این اجتهادی به این معنا، روی سلیقه را به کار انداختن در استنباط احکام، آیا با معارضم برخورد کردن؟ جبهه مقابلم باش شد یا نه؟ کسی اصلا ساکت شد در اسلام؟ میفرماید که نه، و برخورد کردن در نفس وقت که اینها روی این قیاس، روی همین رأی و اجتهاد تکیه میکردن، برخورد کردن با معارضه شدید. که پرچمدار این معارضه کی بود آقا؟ ائمه اهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم، و فقهایی که منسوب به مدرسه اهل بیت بود. که انه دو تا جریان فکری بود آقا. یه جریان فکری مکتب اهل بیت که در رأسشان امام صادق علیه السلام و امام باقر و ائمه و علمای شیعه پشت سرش، یک جریان فکری، یک جریان فکری هم پرچمدارش ابو حنیفه بود. و هر جا که میشد میگفت که خب ما نیازی به گفته ای امام صادق نداریم، برای اینکه سلیقه ای من اینه ایجاب میکند، پس حکم خدا اینه. امامم میفرمود که مردم، حکم خدا تابع سلیقه نیست، باید از خدا گرفته شوه، از پیامبر گرفته شوه. اونایی که به مبدأ وحی اتصال داره اونا میدونه، شما چیکاره این که از پیش خود حکم خدا را اینجوری فتوا میدین؟ و به قول مرحوم مظفر که اون مقداری که در توان داشتن ائمه بر علیه این خط جنگ را آغاز کردن، یعنی اون مقداری که توان داشته ائمه، ببین که چقدر حساس بوده در مقابل این جریان انحرافی. ولذا ایشون می فرماید که بله ائمه ما معارضه را بر علیه این خط شروع کردن. و تتبع کلمه الاجتهاد، تتبع کلمه اجتهاد دلالت می کند بر این که این کلمه حملت هذا المعنا، این معنا را متحمل شد. یعنی هر وقت می گفتن اجتهاد یعنی به کار بردن بگو سلیقه دیگه، و اجتهاد به معنای زحمت نبود، به معنای بذل وس نبود، اجتهاد یعنی به کار بستن سلیقه شخصی، اینجور معنا را. و کانت تستخدم للتعبیر عنه، و بود که استخدام میشد برای تعبیر از این معنا، منذ عصر الائمه، از زمان عصر ائمه الى القرن السابع، تا قرن هفتم، در طول 500 سال در تاریخ اسلام اجتهاد به این معنا بود، به این معنای ابو حنیفه ایش. فالروایات میفرماد از این جهت ها وقتی ما میبینیم ائمه ما این اجتهاد رو خیلی بد گفته و حرام دانسته، معلوم میشه که در اون زمان اجتهاد معنای چی بود آقا؟ همین معنا بوده دیگه، متداول بوده، لذا ائمه ایمان بهش رد کرده. فالروایاتی که وارد شده از ائمه اهل بیت علیهم السلام تدم الاجتهاد، که مذمت کرده اجتهاد را، و تريد به ذلك المبدا الفقهي، اجتهاد را مذمت کرده، واوش اشتباهه، تريد به ذلك المبدا، اراده شده به اون روایات ائمه این مبدا فقهي، یعنی اجتهاد به معنای اعمال سلیقه. ذلك المبدا الفقهي الذي يتخذ اخذ مشد من التفكير الشخصي، اخذ میشد به عنوان یکی از ادله احکام، به عنوان یک مصدری از مصادر و ادله حکم. و قد دخلت الحمله ضد هذا المبدا الفقهي، و تحقیق داخل شد حمله ضد این مبدا فقهی دور تصنیف. اول زبانی بود ها، هر کی در هر جا سخنرانی میکرد مثلا از علمای شیعه و اصحاب ائمه، این اجتهادی به این معنا را بعد میگفت. کم کم دیدن که نه، خیلی اشاعه پیدا کرده ها، با زبان، با زبان تنها، تبلیغات زبانی کفایت، میگه شروع کردن کتاب های شیعه و سنی بر علیه این جریان انحرافی کتاب نوشتن بر رد این اجتهاد، که این اجتهاد از نظر اسلام حرام است و منفی است و بله باطل است. ضد هذا المبدا الفقهي دور التصنيف في عصر الائمه ايضا، حتی ائمه بعض اصحابش را دستور می‌فرمودند که تا اون جایی که میتوانین هم تبلیغ کنین و هم بنویسین، اعلامیه بنویسین، دفترچه بنویسین و اینو منتشر کنین بر رد این جریان انحرافی. ذلک المبدا وفقا کن بله فی اصل العلم ایذن و الروات الذین حملوا آثارهم و در زمان رواتی که حمل میکردن آثار ائمه را و کانت الحمله تستعمل کلمه الاجتهاد غالبا للتعبیر عن ذلک المبدا و بود حمله ای که میشد استعمال میکرد کلمه اجتهاد ای هر چه حمله میکرد بر اجتهاد حمله میکرد و ایش مقصودشان از اجتهاد کدوم معنا بود همین معنا اعمال سلیقه شخصی با اینم به متابعت همون معنای عام و اصطلاح عامی که در اون روز جاری بود وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات در روایات ائمه که گفته اجتهاد بده این معنا مقصود همینه فقط صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري کتابا اسماه که اسم گذاشته اون کتابش را الاستفاده في التؤون على الاوائل والرد على اصحاب اجتهاد والقياس دیدیم اینجا اسم کتابش را نوشته تن بر اصحاب اجتهاد اجتهاد به کدوم معنا آقا که یعنی این کتاب من از اول تا آخر بر رد و بر طعن کسانی هستن که قائل به اجتهادن بله اسمش رو گذاشتن تو اون بر اوائل یعنی اون کسانی که اولین بار برای این اجتهادی به این معنا را در صحنه آوردن روی صحنه علی الاول و رب علی اصحاب الاجتهاد والقیاس و این کتاب من به اسمش رد بر اصحاب اجتهاد و قیاس است و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی کتابا فی الموضوع به اسم کتاب الرد علی من رد آثار الرسول این کتاب من رد است بر چه کسی رد میکنی؟ بر ابو حنیفه که ابو حنیفه چکار کرده؟ رد کرده آثار رسول اکرم را که کتاب و سنت باشد علی آثار رسول و اعتمد خو اگر به کتاب و سنت را رد کرده پس به چی اعتماد کرده و اعتمد علی نتائج العقول مراد از عقول همون استحسانات همون سلیقه های شخصی و صنف فی اصل غیبت صغرا در زمان غیبت صغرا یا قریب از غیبت صغرا اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی کتابا فی الرد علی عیسی ابن ابان در اجتهاد در که اون عیسی ابن ابان که انه قائل به اجتهاد بوده این بر رد اون کتاب نوشته کما نص علی ذلک کل النجاشی بله به کتاب نجاشی که مراجعه شود اینا را بیان کرده که کی بر رد کی نوشت اون کی اول چیکاره بود از طرفداران اجتهاد و قیاس بود و فلانی هم بر ردش کتاب نوشت مثلا بله صاحب الرجال فی ترجمت کل واحد من هؤلاء وقتی اسم اینها را ذکر میشه چون اینا از علمای اسلام حساب میشدن اسم اینها را میآورن هر کدوم میشه مینویسه که ایشان طرفدار قیاس بود و فلانی بر ردش کتاب نوشته و فی اعقاب الغیبت الصغرا و نزدیگه ها پشت سر غیبت صغرا که شروع شد پشت سرش نجل و اصدو یعنی نزدیکی های غیبت صغرا پس این صدو خیلی عظمت داره ها در بین علمای شیعه برای اینکه کسی است که به غیبت صغرا نزدیک بوده یعنی کم و بیش میگیم چند سال قبل مثلا نواب اربعه حضرت بوده و این صدوق یه چند سال با اونها فاصله داشته میتوانست آثار اونها کلام اونها روایات را که نواب اربعه گفته بوده صدوق خوب به آسانی دسترسی به اونها داشته باشد و فی اعقاب الغیبت صغرا نجد ما میابنیم صدوق را در اواسط قرن چهارم یواصل تلک الحمله اینم بله مواصلت کرد یعنی ادامه داد این حمله بر ضد اجتهاد را و اجتهادی به این معنا را بد گفت تا اونجایی که امکان داشت و نذکر له علی سبیل المثال و ذکر میکنیم برای این که صدوق این اجتهاد را بد میدانسته و منحرف میدانسته تعقیب حضرت صدوق علی قصه موسی و الخضر که تعقیب کرد اول قصه موسی و خضر را ذکر کرد قصه موسی و خضر که خب واضحه که هر دو تا میرفتن بله حضرت خضر بود که تعهد گرفت از حضرت موسی یا حضرت موسی بود که تعهد گرفت از حضرت خضر که من هر کاری میکنم از من سوال نکن بعد رفت نمیدونم یک کسی را کشت قصه اش در قرآن موجود یک کشتی را هم سوراخ کرد دیگه چکار کرد؟ دیوار را هم درست کرد احسن بله این قصه را که وقت ذکر کرده،
بله علا قصه موسا را خود.
بعدش خود صدوق اینجا فرموده
اسکتبه یقول ان موسا مع کمال عقلهی،
با این که خب عاقل درجه اول بود دیگه در بشریت،
بله از درجه اول بود در بشریت،
مع کمال عقلهی و فضلهی و محلهی من الله تعالی، و اون مقامی که در پیشگاه خدا داشت. حضرت موسا پیامبر بود یا نه؟ پیامبر با شخص عادی مگر برابره؟
نه.
پیامبر موسایی که پیامبر بود، ها خوب توجه کن، لم یدرک به استنباطهی و استدلاله، درک نکرد به استنباطش و استدلالش. اون سه تا قصه را که خضر به وجود آورد این متحیر بود. خب اونجا دیگه با سلیقه شخصی خودش نتوانست توجیه کند که کار حضرت بگو.
بله لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنى افعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر،
مشتبه شد بر حضرت موسی که حضرت خضر چرا این کارا را میکنه، آخر این بیچاره بیگناه را چرا کشت، چرا اون کشتی درست که زود ما سوار میشدیم میرفتیم در دریای خلیج فارس یه چند تا ماهی بهش میگیدیم، چرا اون سوراخ کرد و چرا اون دیوار را مثلا بنا کرد، وجه این عمل خضر براش مشتبه شد. پس معلومه که موسی که پیامبر بود با سلیقه نتوانست حکم خدا را در ارتباط با این سه عمل حضرت خضر با سلیقهش نتوانست استنباط کند. اگر موسی با سلیقه نمیتواند، با اجتهادش نمیتواند حکم خدا را به دست بیاورد، پس وای بر کسانی که با سلیقهش، با این که از موسی خیلی به مراتب پایین تره، بله که حتی به منزله خر موسی هم شده نمید. خر از موسی بود یا از عیسی؟ آقا کدامش بود که خر داشت سوار میشد؟ از عیسی بود. میگه بله یک کسی قرآن میخونه در این آیه رسیده فلما خر موسی سائقا، گفته نه اینجا حتما اشتباه شده، یا جبرئیل اشتباه کرده وقتی آمدن یا در چاپ، برای اینکه موسی خر نداشت اونجا خودش نوشته در قرآن که فلما خر عيسى سائقا اشتبه عليه وجه هذا الامر فاذا لم يجوز لانبياء الله، اگر جائز نباشد برای انبیاء خدا و رسول خدا القياس والاستدلال، معنی قياس استدلال یعنی سلیقه شخصی رو به کار بستن، ولی استخراج کان من دونهم، کسی که پایین تر است از انبیاء من الامم از امتها، اولا که اینا تواند با قياسو با رأی شخصیش به دست بیارد، به انلای جود لهم داری فاذا لم يصلح موسى للاختیار بله مع فضله و محله فكيف تصلح الامه لاختیار الامام، پس اگر صلاحیت نداشته موسا که اختیار کند حکم خدا را، یعنی با سلیقه خودش اون سه تا عملی که از خضر سرزد، حکم خدایی اون سه تا عمل را موسا با عقل خودش با سلیقش نتوانیست در بیاره، نتوانیست اختیار کنه که حکم خدا اینجا چیه، چرا جائز بوده برای خضر، جوازش را نتوانیست با عقل خودش استنباط کنه. خب اگر اونها نمیتواند امت کسانی که از موسی پایین تره اینا چطور میتوانند ولی امر، ولی خدا را، خلیفه پیامبر را اختیار کنه با سلیقش با رفاقتش با اون چیزایی که داشته؟ بله مع فضله و محله فکیف تصلح الامه لاختیار الامام، امام یعنی خلیفه پیامبر، و کیف یصلحون لاستنباط، حالا این در اصول دین چگونه با سلیقش اینها میتوانند خلیفه پیامبر را معین کنند، و در احکام فرعیه، در احکام فقهیه فرعیه چگونه صلاحیت دارند برای استنباط احکام شرعیه و استخراج اونها به عقول ناقصشان و همون سلیقه های شخصیشان و آرائهم المتفاوته. و فی اواخر القرن الرابع، در آخری های قرن الرابع که تقریبا قرن پنجم شروع می شد، الشیخ المفید بله فیسیر علی نفس الخط، اینم به همون خط صدوق یعنی به خط ائمه و اصحاب ائمه ادامه داد و این اجتهاد را کوبید محکوم کرد، علی نفس الخط و یهجم علی الاجتهاد و هجوم کرد بر اجتهاد و هو یعبر به هذه الکلمه، و حالان که شیخ مفید تعبیر آورده از این کلمه اجتهاد، از این مبدع فقهی به این کلمه الان فالذکر، همه کلمه ای که الان ذکرش گذشت و یکتب و کتابا، و شیخ مفید یک کتاب بر رد این اجتهاد نوشت به اسم النقد على ابن الجنید، نقد بر ابن جنیدی فی اجتهاد رأی، که کأن ابن جنید قائل بوده به همچو اجتهادی. ایشون بر رد او کتاب نوشت که بابا همچو اجتهادی در دین اسلام جائز نیست. و نجد المصطلح نقصه، و نقص این معنا را میبینیم برای اجتهاد لدا از سید مرتضا. پس شما آقای ملتفه شدن ها در زمان شیخ مفید، در زمان شیخ صدوق، در زمان شیخ طوسی، در این زمان ها مراد از اجتهاد این معنا بوده ها که علمای شیعه ازش تنفر داشته، نه اجتهاد به اون معنایی که الان در زمان ما مرسومه. در زمان ما اون معنا اجتهادی که مرسومه این اجتهاد را هم مفید قبول داره، هم صدوق قبول داره، هم شیخ طوسی. پس چرا آقای وحشت کرده بودن از اجتهاد آقا؟ میگم از اونها که وحشت داشتن برای که در اون زمان معنای اجتهاد اون سلیقه ابو حنیفه ای بود مراد. و نجد المصطلع نفسه لدى سید المرتضی فی اوائل القرن الخامس، در اول اوائل قرن پنجم، اس كتب فی الذریعه، نوشته سید مرتضی در ذریعه، یذم الاجتهاد، اجتهاد را مذمت کرده و یقول ان الاجتهاد بگو باطلون و ان الامامیه لا یجوز عندهم العمل بالذن. این ذنی که از کجا حاصل شده آقا؟ خوب متوجه باش، یه وقتی است که ذن از کتاب و سنت حاصل میشه، این برمیگرده به نص. این ذنونی که از نص حاصل شده، اگر اون ذنون حجت باشه ما به این ذن عمل کردیم، عمل ما در حقیقت عمل به نص است و ظهوره. یه وقتی است که این ذن از سلیقه و از فکر شخصی من حاصل میشه، این ذن بد عمل کردن ها، ملتفت باش. وللرأی وللاجتهاد و کتب فی کتابه الفقهی، و سید مرتضی نوشته در کتاب فقهیش به نام الانتصار، بله، معرضن در حالتی که معرضن به ابن الجنید، تعریض که خواسته بکند به ابن جنید، در حالتی که قائل سید مرتضی فرموده انما چیه؟ اول ابن الجنید اعتمار کرده ابن جنید در این مسئله علا ضرب من الرأی والاجتهاد، خاصه فتوای ابن جنید در اون مسئله فقهی سید قبول نداشته. مثلا ابن جنید فتوا داده به وجوب فلان شی، سید آمده میخواد بگوید که نه این شی واجب نیست. خب پس ابن جنید چرا فتوا به وجوب داده؟ گفته در این مسئله ابن جنید یک مقدار دچار اجتهاد ابو حنیفه ای شده، که ان دلیلش اون بوده و او رو ما شیعه قبول نداریم. علا ضرب بر نحوی از دلیلش در این مسئله، دلیل ابن جنید در این مسئله بر ضرب از رأی و اجتهاد بوده. و خطأه و خطأه ظاهرون، خطا بودن و باطل بودن اجتهاد به رأی خب پیش شیعه خیلی آفتاب روشن‌تره. و قال فی مسئله مسح الرجلین فی فضل طهارت، بله در فضل چی؟ فی فضل طهارت من کتاب الانتصار، انا لا نرا الاجتهاد، گفتم ما اصلا اجتهاد را درست، ما شیعه درست نمیدونم، بلا نقولو به. و استمر هذا الاصطلاح و هذا الكوبیدن، از طرف علما و بزرگان شیعه این کوبیدن اجتهاد مستمر شد. بعد ذلك ایضا فالشیخ طوسی، زمان شیخ طوسی رسید، طوسی که برزخ بینهما، برزخ است بین کی و کیا در گفتیم؟ بین متقدمین و متأخرین. این آقایون بعد از این انشاءالله بیشتر با این اصطلاحات سر و کار پیدا میکنه، در شرح العلوم دارد که قدما چنین گفتن و متأخرین چنین گفتن. خب ما بدانیم قدما کیه و متأخرین کیه. علمای شیعه قبل شیخ طوسی را میگن قدما دیگه، صدوق از قدمایه. چرا؟ برای اینکه به زمان غیبت صغرا و نواب چهارگانه امام نزدیک بوده، خیلی شاید کمودش کسانی بوده که اونها هم نواب را دیده و هم با صدوق سر و کار داشته، آمده نقل کرده که نواب را دیدم، نواب چنین گفت و چنان گفت، برای اینها آسان بوده ها. اون تا زمان شیخ طوسی را میگن متقدمین، بعد شیخ طوسی را میگن چی؟ متأخرین. در تعارض در یه مسئله فقهی که قدما یه چیز فتوا بدهد، متأخرین یک چیز، اون وقت برد و سنگینی اینه، اگر شیخ طوسی با قدما شد برد با متقدمین میشه، اگر با متأخرین شد برد با این شیخ طوسی است که اونقدر عظمت دارد که کفه ترازو را میچرخاند. اگر با خداما شد کفه سنگینی با خدامایه، اگر با متأخرین شد کفه سنگینی با متأخرين. فالشيخ الطوسي الذي توفى في اواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة، در كتاب عدة الأصولش، قائلا: اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين، ما شيعة ونار دليل نميدانيم، بل محظور في الشريعة استعمالهما، بل كحرام است در شريعة اسلام در فقه شيعة استعمال اون رأي كي قياسو اجتهاد. قياسا به همون معنى ابو حنيفش اين اجتهاد مشه، يعني هر دو تا عطف تفسيري مشه. قياس يعني شيعة به اون ظن كي از سليقات پیدا شده ميخواي بهش عمل کنی، همون عبارت اخرایی از عمل به رأیه. و فی اواخر القرن السادس، در اواخر قرن ششم، یتعرض ابن ادریس در مسئله تعارض بینتین از کتابش به نام سرائر عددا من المرجحات به احدى البینتین علل اخرى. دو تا بینه اگر تعارض کرد آقا در محکمه پیش حاکم شهر، هم مدعی آمد بینه آورد که این مال مال منه، منکرم بیانه آور که مال مال آقا نیست، این حاکم شهر بیچاره چیکار کنه؟ بفرمایید قاضی چیکار کنه؟ دو تا بیانه با هم، دو تا شاهد عادل زید آورد که این مال را من ندزدیدم، دو تا شاهد عادل را بکر آورد که این مال را زید دزدیده، اینجا چیکار میشه؟ گفتن مرجحاتی دارد که کدام از این دو تا بیانه را حاکم شهر قبول کنند. بله، لعلى الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك، بغير از این مرجحاتی که گفتیم، غیر از اینها دیگه مرجحات رو ما قبول نداریم. والقياس والاستحسان والاجتهاد، که هر سه تا یک معنای ها، هر سه تا میشه همو اجتهاد ابو حنیفه، عمل کردن به استحسان یعنی عمل به سلیقه، عمل کردن به قیاس یعنی عمل به سلیقه، عمل کردن به اجتهاد یعنی عمل به سلیقه، باطل عندنا. و هاکذا تدل على هذه النصوص به تعاقبها تاریخی، که از اول قرن چهارم گرفتیم تعقیب کردیم، علما را دیدیم که از زمان کی بود اول شما؟ حالا کلن از قرن چهارم تا قرن هفتم دیگه، اواخر قرن ششم میشه قرن هفتم، در این 300 سال دیدیم که علما پشت سر هم با اجتهاد بدین بودن. و ها که تدل هذه النصوص به تعاقبها تاریخی المتتابع پی در پی از زمان صدوق تا زمان سرائر، علا ان کلمت الاجتهاد کانت تعبیرن، کلمه اجتهاد معنایش عبارت بود از اون مبدع فقهی المتقدم، معلوم شد؟ یعنی همون اجتهاد ابو حنیفه، این معنایش این بوده. از کی تا کی بود آقا؟ می فرماید که الى اوائل القرنس صابه، تا اول قرن هفتم معنایش این بوده. و علا هذا الاساس، و بر این اساس که در طول 500 سال معنای اجتهاد این معنا بوده، اکتسبت الکلمتو لونا مقیتا، این کلمه اجتهاد یه رنگ بد خود، تنفر آور به خود گرفت، که علما از کلمه اجتهاد چیکار میکردن آقا؟ اون قدر از کلمه اجتهاد بد میبردن که از کلمه عین و میم ره همون قدر بد میبردن. این قدر این قطع پیدا کرد لفظ کلمه اشتهاد در اثری که معناش در طول 500 سال این بوده، لونن مقیتن، رنگ غضب‌آلود را به خود گرفت، و تابعن من الکراهیه، و یک نوع طباعه و رنگ کراهیت و بد را به خود گرفت، و الاشمئزاز، که از این کلمه انسان علمای شیعه مشمئز بودن، متنفر بودن در ذهنیه فقهیه امامیه، نتیجتا لمعارضت ذلک المبدع، و نتیجه این که علمای شیعه اون مبدع و اجتهاد به اون معنا را در دین اسلام قبول نداشتن، چون ائمه ما قبول نداشت، ما را مأمور کرده بود به ردش و ایمان به بطلان. ولیکن کلمت الاجتهاد تطورت بعد ذلك، تا هنوز معنای اول اصطلاحی اجتهاد را خواندیم، معنای دوم اجتهاد از زمان محقق حلی، بگو قرن هشتم مثلا، از قرن هشتم تا الان که قرن چندم الان؟ یازدهمه؟ چهاردهمه؟ بله، از قرن هشتم به بعد کم کم شروع شد اجتهاد معنای دوم پیدا کرد، که به این معنای دوم ما الان قبولش داریم. ولكن کلمه بعد از آنکه مصطلح فقها را در مصطلح فقهای ما تطور پیدا کرد ولا یوجد لدینا الان نص شیعی یعکس هذا التطور و پیدا نمیشه پیش ما الان یه نص از علمای شیعه از بزرگان شیعه ها که منعکس کنه این مطلب را که معنای اجتهاد تغییر کرد راجع به تغییرش یه نصی پیش ما پیدا نمیشود که قدیمی تر باشد تاریخیان از کتاب معارج که انه ایشون که انه مرحوم شهید صدر مقدر بفرماید که از زمان محقق تغییر معنای اجتهاد شروع شده قبل از اون ما همچون نصر را از علمای شیعه ندیدیم که بعد من کتاب المعارج المحقق الحلی المتوفا سنه 600 چند میشه همون قرن هفتم دیگه کتب المحقق تحت عنوان حقیقت الاجتهاد این معنای سومه ها یه معنای لغوی داشت یه معنای ابو حنیفه ای داشت یه معنای شیعی دارد این سومی معنای شیعیه حقیقت الاجتهاد یقول هو اجتهاد فی عرف الفقها ولی هنوزم خوب متوجه باش شیخ کی محقق حلی اینه میخواد کی اجتهاد را خوب بگوید در ظرفی که اجوا جو عام چجوری آقا گفتم از کلمه اجتهاد متنفره تا چه برسد به معناش در طول 500 سال کوبیده شده در همچو زمانی محقق بیاد این را جا بیاندازد این مهارت علمی میخواهد و شخصیت و عظمت میخواهد و لذا میفرماید که هو فی عرف الفقها بذل الجهد که انه معنایش ایش بر بگردد به همون معنای لغوی بذل الجهد فی استخراج احکامش شرعیه یک قید شما اضافه کنین که کاملا مطلب واضحه بذل کنیم جهدمان رو زحمت بکشیم در استخراج احکام شرعیه از چی استخراج کنیم؟ عن الادله دیدیم که این معنای محقق حلی کاملا مباینه با اون معنای ابو حنیفه چرا؟ برای اینکه در معنای محقق حلی اجتهاد خودش دلیل نشد اجتهاد کیفیت استنباط اجتهاد عبارت نشد از بذل الجهد زحمت کشیدن پس اجتهاد عبارت است از اون زحمتی که در راه استخراج احکام از ادله کشیده میشه اون زحمت کشیدن را ما میگیم چی؟ اجتهاد صغرا و کبرا را فراهم کردن استفاده کردن از ظهور استفاده کردن از کتاب و سنت را ما میگیم اجتهاد اجتهاد به این معنا مقابل ادله اربعه قرار نگیره بلکه کیفیت و چگونگی استفاده احکام را از ادله اربعه نام این چگونگی را میگیم میذاریم چی؟ بابا باریکالله يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع خذ استخراج أحكام اجتهاده لأنك اجتهاد در مقابل كتابه سنة دليل على هذا باشر لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص بل لأنها لا أنها لا أنها عشما لأنها ضرر لا أنها لا انها تبتنی نه اینکه این کلمه اجتهاد مبتنی باشد على اعتبارات نظریه که نباشد مستفاده از ظواهر نصوص در اکثر سواء کان ذلک دلیل قیاسا او غیره فیکون القیاس على هذا التقریر احد و اقسام اجتهاد لانها بخوانیم آقا چجوری عبارت ببینیم ما به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله شرع اجتهادا حالا اول لانها معنا کنیم لانها این احکام تبتنی على اعتبارات نظریه مبتنی بر اعتبارات نظری و بر قواعد مبتنیه ها استخراج احکام مبتنی بر قواعدی که لیست مستفاده من ظواهر النصوص فی الاکثر البته خیلی جاها سلس احکام فقهیه ممکن از قواعد نصوص اینا به دست بیاد ولی خیلی جاها خب نصوصی نداره مبتنی است بر قواعد دیگر و ادله دیگر سواء کان ذلک دلیل قیاس باشه یا غیرش فیکون القیاس على هذا التقریر احد اقسام اجتهاد بنابراین تقسیم که محقق حلی فرموده عمل کردن به قیاس یک نوعی از یک مصداقی از اجتهاده برای اینکه استخراج احکام از ادله اون ادله گاه نصوصه گاه غیره نصوص، مثلا گاهی مثلا ممکنه قیاس باشد. پس قیاس یکی از اقسام اجتهاد شده. حالا بعد از محقق حلی سوال کنیم که تمام اقسام اجتهاد را قبول دارد یا بعضی اقسام اجتهاد را، اینو بعدا بیان میکند. فان قیل یلزم علی هذا ان یکون الامامیه من اهل الاجتهاد، لازم میاد بنابر این که امامیه از اهل اجتهاد باشد. و حالا که اجتهاد در طول 500 سال چی شد آقا؟ اون سنگی نبود در دنیا که سر اجتهاد کوبیده نشده باشه. با شما محقق چجور میگین که شیعه از اهل اجتهاده؟ قلنا الامر کذاله، امر چنینه، ما میگیم شیعه از اهل اجتهاده. لکن فیه ایهامون، لکن کلمه اجتهاد مثل کلمه عین مشترکه، دو معنا داره. ما که میگیم امامی از اهل اجتهاده به معنای دوم، اونی که بد گفتن و گفتن شیعه از اهل اجتهاد نیست، او به معنای اول. فيه ايهام من حيث ان القياس من جمله الاجتهاد، فاذا استثني القياس كنا من اهل الاجتهاد. قياس را بردار، قياس یکی از افراد اجتهاده. اجتهاد قياسی را ما قبول نداریم. اجتهاد قياسی کدام آقا؟ هم معنای اول، یعنی با سلیقه، با رأی شخصی. اینه ما قبول، اینه که خارج کردی. بله، بقیهش ما از اهل اجتهاد ما قبول داریم. في تأثير الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها، از راهای نظر و استدلال احکام را به دست بیاریم که یکی از اون راهای نظر و استدلال قیاس نباشه، چون قیاس را شیعه قبول نداره. به این معنای دوم ما اهل اجتهادیم. و یلاحظ هذا الناس بخانه یا بس ظاهرا که بس باشه. خب این انشاءالله کم مونده ها، این تمام بشه، شروع بعد وارد اصل مطلب میشیم.